حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مبارزه وجود مبارک حضرت یوسف با بانوی کاخ، خانوم شوهردار جوان، مبارزه روح با بدن بوده، مبارزه حالات ملکوتی باطن با تمایلات محدود بدن بوده، مبارزه بی نهایت بزرگ با بی نهایت کوچک بوده. به نظر می رسید که سی شب ماه مبارک رمضان علاوه بر 60 شبی که سالهای گذشته در این زمینه صحبت شد، به بحث در رابطه این مبارزه که وقتی موشکافی میشه مسائل بسیار مهمی درش هست تمام بشه. اما به قول سعدی مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم. یادداشته های زیادی که فقط در توضیح این نکته برداشتم شاید بیش از 60 صفحه بود، ولی امشب که دقت کردم دیدم 50 صفحه باقی مونده که حاوی لطائف و اشارات و مسائل بسیار مهمیه که در ضمن این برخورد نه در تفاسیر قرآن میبینید و نه در کتابهایی که مستقل برای این داستان نوشته شده، بلکه خداوند مهربان من رو هدایت کرد در ضمن مطالعات طولانی قبل از ماه رمضان و در خود ماه رمضان به این نکات بسیار با ارزش در سایه خود سوره و نورانیت سوره برخورد کردم. نمیدونم زنده میمونم در آینده ادامه بدم لطائف و اشارات و مسائل بسیار مهم عرفانی این برخورد و فوق العاده هم مفیده و و راه گوشا و راه نما. این بستگی داره به عنایت پروردگار، بستگی داره به لطف خداوند، بستگی داره به محبت حضرت حق. اگر لطف او یاری کنه، محبت او یاری کنه، به حقایق بسیار مهمی در ضمن فقط این برخورد آشنا خواهیم شد. بدن یه مجموعه ای از تمایلات او رو محاصره کرده که این تمایلات طبیعیه، این تمایلات رو حکیمانه به بدن دادن، مثل میل به غذا، میل به خواب، میل به لذت، میل به توانمندی، میل به سلامت. این تمایلات باید در حدی پاسخ داده بشه که بدن رو آماده کنه برای اینکه روح بتونه او رو به سوی خدا بکشه. البته چراغ معرفت و حضرت حق باید در باطن روشن بشه که روح مقصد خودش رو توجه کنه و به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام با تغذیه عبادت حرکتش رو به سوی مقام قرب شروع بکنه و با حفظ تعادل تمایلات بدن بشه به وسیله روح به جانب خدا کشیده بشه. اگر این تمایلات از تعادل در بیاد و بیمهار بشه، تمام این تمایلات به صورت زنجیرهای گران بدن رو به عالم طبیعت می‌بنده و خط عبادت و بندگی رو کور می‌کنه. بدن از روح جدا میشه، روح در قربت بدن اسیر میشه و نمیتونه دیگه بدن رو به جانب خدا حرکت بده. من در این زمینه دو تا یا سه آیه براتون بخونم که در ضمن هم بدانید که این لطائف فارسی رو از قرآن کریم من گرفتم. در سوره مبارکه اعراف می فرماید ولو شئنا لرفعناه. اگر لیاقت نشون می داد اون شخص، هر کی بود که داستانش در حدود 3 آیه بیان شده، اگر لیاقت نشون می داد، شایستگی نشون میداد، یعنی دنبال معرفت به حق میرفت که میتونست بره و روح رو در عبادت قرار میداد، تمایلات بدنی رو هم متعادل نگر میداشت که بدن سبک وزن باشه، روح بتونه او رو با خودش به معراج قرب ببره، لرفعنا، خودم کمکش میدادم به قرب من برسه. چی شد داستانش؟ ولکنه اخلد الی الارض. این تعبیر عجیبیه، اخلده، اخلاد از خلود، خلود یعنی همیشگی، ولکنه اخلده الالعرض. حالا باید ببینیم که این اخلده رو کی ایجاد کرد. متن آیه شریفه داره تمایلات بیمهار و طبع هوا، هوا کلمه هوا یعنی مجموعه تمایلات بیمهار که اینا تبدیل به زنجیرهای سنگین میشه، انسان رو به عالم طبیعت میچسبونه، گره میزنه و روح دیگه نمیتونه این بدن به زنجیر کشیده به طبیعت رو به جانب خدا حرکت بده. آدم بیدین میشه، بیمیل به خدا میشه، فراری از عبادت میشه، اما عجیب همت پیدا میکنه برای بدنش بدوه. تمایلات هم بیمهاره، یعنی بدن نه در شکم نه در شهوت اصلا سیری نشونه. یه میلیارد میگه، 2 میلیارد، 2 میلیارد میگه، 3 میلیارد میگه، 5 میلیارد. یک زن رو میگه، 2 زن، 3 زن، 4 زن، 5 زن. گاهی در کتاب ها نوشتن بعضی شاهان در حرم سرای خود با اون خرج گزاف بالای 900 تا زن جوان داشتن. یه نفر چه ظلمی هم به این زنان جوان شد. برفرض که بدن با این تمایلات بیمهارش با هر زنی یک بار بتونه باشه، خب 900 زن 3 سال یه بار نوبت یه زن میشه، یه زن جوان. این جنایت بدن، این جنایت تمایلات بیمهاره. یا میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، تمام ثروت روی زمین رو به اینا بدی دلشون آرومه. مرحوم نراقی نقل میکنن که پروردگار میفرماید اگر من به اینا بگم، بنده من، من دو تا رودخونه دارم، سیلوار یکیش طلا میریزه یکیش نقره. تو دامن تو دیگه، من به این دو تا رودخونه بگم هر چی طلا و نقره داره به تو یه نفر. هزار سال این دو تا رودخونه طلا و نقره بهش بدن، بعد بهش بگم بنده من تموش. حساب کنید چقدر طلا برای این جمع شده، چقدر نقره. اگه هزار سال دو تا رودخونه طلا و نقره دید، پروردگار می‌فرماد، برمیگرده به من میگه قدرت تو که محدود نی، خب دو تا رودخونه دیگه درست کن بگو بیرون. خب بگو بیمروت، برای چی میخوای؟ برای چی میخوای؟ برای کی میخوای؟ شکم تو که با یه نصف نون تافتون و یه ذره پنیر سیر میشه، بدن تو که با دو سه متر پارچه پوشیده میشه، با دو تا اتاقم که زندگیت به سر میبره خودشون، مثل انبیاء منم که کریم نیستی که هرچی بهت بدم به اندازه بدنت زر داری و به اندازه مسکنت بقیهشو با خود من معامله کنی، اون اخلاق رو هم که نداری. خب برای چی میخواد؟ این یک آن خیلی برای من این آیه از نظر روان کاوی جالبه. قوغا کرده قرآن در روان کاوی انسان. من با یه روانشناس بسیار قوی که اسمش خیلی بزرگه، دکتر بسیار مهم روانکاو، یک ساعت یه بار صحبت کردم، گفتم آقای روانشناس چی میگین شما؟ 200 به کتاب روانشناسی هم پشترش این کتاب خونش، روانشناسی های بسیار مهم که آمریکا نوشتن، اروپا نوشتن. گفتم شما به من دل بده، من آیه 20 سوره حدید رو که پروردگار عالم انسان رو در 6 دوره روانکاوی کرده، و علم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته و بعد براش توضیح دادم. او شما که روانشناسی کاملی داریم، نمیدونم ما چی میگیم. گفتم من یه روانشناسی از کودک دیدم، یه ساعتشو یه فیلم 60 متر فیلم این روانشناسی بوده، ولی با این همه دانش روانکاویتون هر چی تو دنیا دارین از مدرسه ها و دانشگاه ها در درجه اول اروپا و امریکا، بعدم در بعضی از کشورهای مشرق و کشورهای آزاد شده بیرون میدیم، از حیوانات درنده درنده تر. چه میکنید با انسان؟ چه میکنید؟ اون وقت گفتم شما ببینید رسول خدا 13 سال انواع بلاها رو از دست مردم مکه کشید، وقتی با 100,000 نیرو محرم وارد کعبه شد، طواف و نماز و سعی صفا و مروه گفت جارچی جار بزنه تمام مکه یا بیام تو مسجد الحرام. همه اومد، رنگا پریده در مقابل این قدرت. بالای یه سنگ رفت گفت مردم مکه نیمدم بیگیرم اتنی، نیمدم ببندم اتنی، نیمدم زندانتون کنم، نیمدم 13 سال کتکایی که خوردم افرادم و که کشتید، 1000 شبانه روز شعب ابی طالب منو زندان کردید تلافی کنم. اومدم به کلتون حرفی که برادرم یوسف به 10 تا داداشش گفت به شما بگم، لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، هیچ گناهی رو بر شما بار نمی کنم، برین همه تون آزاد. گفتم شما چی تربیت میکنید تو این دنیا؟ این آیه عجیب روانکاوی کرده، ولکنه اخلد الالارض، زنجیرهای تمایلات رها او رو برای ابد به طبیعت عنصری بسته و یک چشم به هم زدن روح دیگه توان کشیدن این بدن رو به جانب خدا نداره، خود روح هم اسیر شد. آیه دیگه کلمه ثقل با 3 نقطه یعنی سنگینی، قرآن میگه اثاقلتم علی الارض، اینقدر بار سنگینی شدید روی زمین که فرمانهای من خدا یک قدم تکونتون نمیده. میگم نماز به نفع خودت میگی کدوم نماز؟ میگم زکات میگی کدوم زکات؟ میگم خمس میگی کدوم خمس؟ میگم اخلاق میگی کدوم اخلاق؟ میگم قیامت میگی کی رفته از اونجا خبر بیاره؟ این دروغا رو برو به آدمای ساده بگو که قبول بکنه. بار سنگینی شدید بر زمین. آیه 3 این آیه در سوره توبه بود، آیه 3 تو سوره مبارکه باز اعراف میگه پیغمبرم رو فرستادن 6 تا کار بکنه، یکیش اینه و یزع و انهم اسرهم، بارهای سنگینی که شیطان و تمایلات تحمیل کرده بر شما از دوش وجودتون بیریزه، سبک بال بشین برای پرواز. والاغلال التي كانت عليهم، قلها و زنجیرهایی که شما رو به طبیعت از طریق شکم و شهوت بسته باز بکن که بشه روح شما رو بیاره پیش من. یوسف که تمام وجودش به جانب خدا در حرکت بود، پروازش قوی، یه چشم به هم زدن از این سفر متوقف نمی شد. زلیخا میخواست با یه دونه از تمایلات بدن که حالا مجموع تمایلات زلیخا رو تبدیل به اسحاق التنفل عرض کرده، به ولکنه اخلد الال عرض کرده، تبدیل به ولاغلال التي كانت عليهم کرده. میخواد این مسافر به جانب حق رو که روحش همه موجودیتشو داره به جانب خدا میبره جذب به زمین بکنه، جاذبه یه تمایلو گرفته در مقابل جاذبه الله، فکر میکنه جاذبه شهوت بدنی جاذبه حق و خونسا میکنه و یوسف ذلیل شهوت او میشه. اگه ببرنم یعنی هنوز مجذوب اون نیستم، اگه زنجیرم کنن یعنی پیش اون نیستم. بیابونو دیدین همتون؟ من که زیاد دیدم. گلرم دیدید، چوپان رو هم دیدید، سگ گلر رو هم دیدید، طبع سگ اینه که اگر غریبه‌ای به طرف گله بیاد پارس بکنه و اگر صاحبش چوپان اشاره بکنه خیز برداره شکم بیگانه رو پاره کنه. اما آشنای چوپان که میاد، داییش، عموش، خواهرش، همسرش، تا سگ میاد پارس بکنه بین او و بین سگ اشاره قابل فهمه، با اون اشاره سگ چون باطمه میزنه و آروم میشه. خدا میگه درست سگ هاری مثل شیطان کنار زندگی شماست، اما این سگ هار شکم غریبه ها رو پاره میکنه، به غریبه ها میپره. تو آشنای منی؟ با یه شخه چنان دورش میکنم از تو. که تو برای همیشه برای من بمونی. اگه ببرنمون یعنی هنو آشنا نیستیم و به سگ هیچی نمیدن، یعنی سگ هر غلطی میخوای در حق به این بود، لغمه هرون بیریز تو شکمش، رابطه با نامحرم واسش برقرار بکن، گوششو از گناه پر کن، چشمشو از گناه پر کن. اما یه چخه به این سگ گفت که 7 سال یوسف در کمال آرامش مبارزش رو ادامه داد. هر وقت بهش گفت بیا، گفت من بیا، یکی دیگه به من گفته بیا، من مجذوب اون شدم. من بیا، من در یه حوزه جاذبه دیگه هم، تو من چقدر جاذبه در مقابل اون جاذبه ده، چقدر جاذبه نیست. بر لوح دلم جز عرف قامت یار، به زلیخا میگه. خدا میدونه وقتی خودشو در باطن به ما نشون بده ما چه حالی پیده ما. اصلا همه چی دل کنده میشیم، دل به اون میبندیم، بعد به زنمون، به بچه‌مون، به عروسمون، به دامادمون نشون میدیم که ما داریم به طرف کسی دیگه میریم. اگه شما میلتونه دنبال ما بیاین، میلتون نیست ما بر نمیگرد، ما رومون به جانب کسی دیگه است، ما داریم میریم، دلتون میخواد با ما بیاین، خوشتونم نمیاد بمونین، ما بر نمیگرد. هیچ دعوام نمی کنیم با زن و بچه، هیچ اوقاتمون تلخ نمیشه. ما رو به امور غیر خدا دعوت میکنه زنمون، خیلی نرم میگیم خانوم ما رو جذب کردن، داریم میری، میخوای بیای، بیا محبوب ما رو ببین، اگه تجلی به دل بکنه دلتو ببین، کارتو ببین. دعوام نداریم چون محبوب من اجازه نمیده دعوا کنم، چنانچه به یوسف اجازه نداد زلیخا رو بزنه، لولا ان را برهان ربه همه بخواه. من به یوسف گفتم اصلا با این درگیر نشو، حیف که مش به این بزنی، بذار درخواستشو ای بگه. تو در جاذبه هستی که جاذبه تاریک او صفره، هیچه. دلی کو با تو شد همراه و همبر، چگونه مهر بندد جای دیگر. دلی کورا تو هم جانی و هم روش، از آن دل چون شود یادت فراموش. من یکی دو مورد اینا رو با چشم دیدم و حالا یه وقت براتون میگم کجا بوده، چه جوری بوده، به چه کیفیت بوده. اما اینی که میگم از تفسیر روح البیان میگم، مال قرن 11 هجریه، ولی خودم هم مواردشو با چشمم دیدم، طرفشم دیدم، دستشم بوسیدم. نیستش که آدرس بدم برین از دور ببینینش. وجود مبارک آیت الله العظمای حائرین، غیر اونیه که از تفسیر میخوام بگم، وقتی به دعوت بزرگان زمان خودش به خصوص مرحوماش منطقی بافدی از عراق اومد گم و حوزه علمیه رو تأسیس کرد، وقتی اومد اون مقداری که من یادمه، البته ایشون سال 55 قمری از دنیا رفته، اون وقت من به دنیا نبوده، وقتی اومد 5-6 تا مرجع به درد خور حسابی در اون زمان در قم بود. آیت الله العظما فیض، آیت الله العظما کبیر، آیت الله العظما سید منطقی خونساری، آیت الله سید صدر دین صدر، آیت الله العظما حجت. ایشون وقتی اومد قم محور تمام پولان به جانب ایشون. یه بزرگی رو مأموریت داد، گفت میری پیش بزرگان دین، میگی عبدالکریم با ارادت به شما عرض میکنه، شما اون چه نیازه به من بفرمایید، من با کمال میل انجام میدم. نماینده ایشون اومد خدمت آیت الله العظما حجت، گفت آقا ایشون فرمودن به شما عرض بکنم، عبدالکریم میگه کاری، پولی، مشکلی. فرمود سلام منو به ایشون برسونیم، بگیم ما به جای عبدالکریم میریم پیش خود کریم. این سیر روح، سیر روح. صبح مرگش هم آیت الله لزما و جد دامادش رو صدا زد، گو 4-5 تا علمای بزرگ قوم رو بگو بیان. اومدن دور اتاق نشستن، مهرش رو از گردنش در رو برد، گو جلو چشمم بشکن این مهر. گفتن این مهر که به نامه ها به رسیدای سهم امام میزنیم، گو بشکنیم معطل نکنیم. مهر رو شکستن. فرمود من امروز سراغ قرآن رفتم، وا کردم اول صفحه اومده بود لهو دعوت الحق، من تا اذان ظهر میرم خواستنم. دعوت نامه برام اومده لهو دعوت الحق، محبوب منو خواسته. هر چی هم آوردن نخورد، نه چای، نه نون، نه پنیر، نه زور آب گوش. خودش هم میفهمید که باید بره. گفت کنار قبر ابی عبدالله تربت آوردم، اونو بیاریم. یه ذره شو ریخت تو آب خورد، گو الحمدلله که آخرین لقمه من در این دنیا تربت ابی عبدالله الحسین بود، بعدم لا اله الا الله رفت. نیست بر لوح دلم، جز الف قامت یار چه کنم، حرف دیگر یاد نداد استاد. البته در این دوره اگه اینجوری بشین از تو خونه تا بیرون همه مسخرتون میکنن و خودتون آماده کن. خودش هم میگه ای شب کوچه معشوقه ما میگذری با خبر باش که سر میشکند دیوارش. آماده باشی. از این حرفا خود منم خیلی شنیدم. آی شیرین دیوانه نفهم، با این عقلت، با این مغزت، با این هوشت، نمره های من 20 بود تو مدرسه، اصلا من درس نمیخونم، فقط گوش میدادم، آخر سال امتحان میدادم 20 میشدم. اومد خودم به من شنیدم میخواستم برم طلبه بشم، یه ثروتمند نزدیک نزدیکمون بدبخت میخواد بره گدا بشه. خب اون چه یه چیز دیگه تو ذهنش بود، کاش معنی درست این جمله رو میفهمید. ایها الناس انتم الفقراء الالله. خودم هم نمیدونستم دارم میرم گدای کی میشم. اون یه چیز دیگه گفت، بعد من یه چیز دیگه فهمیدم که پیغمبر میگه الفقر و فخری، من گدام، تو نمیدونی من گدای کیم، من گدای اونی که هستم افتخار میکنم. به امیر المؤمنین گفت احب بکن علی جان، عاشقتم. یه نگاهی بهش کرد، فرمود دید راست میگه. فرمود استعد للبلا، برای انواع مزیگاه ها و گرفتاری خودتو آماده کن. فنگت بزنن، دیوونه بهت بگن، امول بهت بگن، بدبخت بهت بگن، آماده باش. اونی که عاشق ما مثل خود ما بلا میکشه. البته بلای شما به اندازه بلای ما نیست، خب ما ظرفیت اونا رو هم نداریم، ولی های کیف داره وقتی با آدم تهمت میزنن، گریوری میگن، آدم میگه که خب به موالیان ما هم که خیلی تندتر از این حرفا رو گفتن، خیلی به محض این که شهادتش پخش شد در بیش از نیمی از مملکت، مردم به هم دیگه، زن و شوهرها به هم دیگه میگودن مگه علی نماز میخونه؟ مسجد رفته بود چی کار؟ آماده باش. این درگیری روح و بدن بود، این درگیری شعله های عشق خدا با تمایلات شهوات بود، این درگیری بهشت و جهنم بود، این درگیری نهایت درگیری خدا و ابلیس. کی برد؟ اونی که روح البیان نقل میکنه. دکتر پاشو معاینه کرد، گوه آقا سیاه شده، فاسد شده، نبوریم، میزنه به قلبت. بگو محبوب من تا حالا خواسته ما دوپا باشیم، حالا کیفشین ما رو یه پا بیبینه، پا کمال ما نیم. بگو وسایل بریدن آماده شد. دکتر گفت کرخش میکنیم. گفت برای چی؟ کرخ نمیخواد، ببرش. گفت خیلی درد داره. گفت من درد نمیکشم. شما تیزی چاقوتی که گذاشتی به من خبر بده. دکتر گفت من آمادم ببرم. گفت من یارب یارب شروع میکنم، کارت تموم شد منو خبر کن، کارت تموم شد. پارو برید و فانسمان کرد و تموم شد و او هنودش میگفت یارب. به زحمت برش گردوندن، گفتن آقا تموم شده جرایی. گفت تموم شده، تموم شده. نیست بر لوح دلم. البته دنیا رو اینجوری قرار دادی، ما از چیزی دیگه قصه نمی خوریم. کم ما نذاشتیم، ما رمزون چی رو کم گذاشتیم؟ بیداری که به همون دادی، احیا که دادی، شب جمعه که دادی، آمرزش که دادی، سحر که بیدارمون کردی، روزه که گرفتی، از این لحاظ قصه نداریم. قصمون از اینه که این زمان داره تموم. یا رب روی دل سخنم گفتگوی اوست مدام، سخنش نیز گفتگوی منم. کار من جستجوی او دائم، کار من جستجوی او دائم، کار او نیز جستجوی من هم. بنده من نه فقط تو دنبال من میگردی، منم دنبال تو میگردم. بنده کار من جستجوی او دائم،
کار او نیست، جفت جوی من نسألو
زمان
نو در حقیقت مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در دعای کومل قرار بده. مرگ ما رو در دعای عرف قرار بده. به عزت از غضب مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. عزت و جلالت قسم به انبیا و اولیا و امامان قسم به آیات کتابت قسم چون همه لحظاتش بر تو بود میتونیم قسم بدیم به اون لحظه ای که تو آغوشش شیش ماه دست و پا می زد قسم لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی دامن حسینت قرار بده. برحمتك يا أرحم الراحمين.